اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بس در حدیث 14 هم بود که مرحوم کلونی تحت باب فرض و طاعت لعیم آوردن. عرض کردیم در این حدیث چند نکته است. یکی این که قال امیر المؤمنین علیه السلام. سندش عرض کردیم مجهول، مشکله میشه تصحیحش کرد چون بعض اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام است. قال امیر المؤمنین علیه السلام اعلم و ان صحبت العالم و اتباعه دین و یدان الله به. حضرت فرمودن که مصاحبت عالم و اتباع عالم همون دینی است که با اون دین خدا بندگی می شود. من عبادت خدای متعال با این امر واقع میشه، با این صحبت. این یک صحبت و اتباع که حالا این صحبت و اتباع عرض کردیم آیا یه معنا داره یا دو چیز رو هم این دوتا، یعنی انسان هم نشینی بکنه، بعد از هم نشینی هم صحبت به معنی همنشینی و مجالست و معاشرتی که معاشرت از سر تعلم و از سر موالات و اینها باشه دیگه، بلا صرف نشست و برخواستی که درش این امر نباشه که این صحبت العالم به حساب نمیاد. حالا یا صحبت العالم به معنی همون مصاحبته که همون تبعیته، مصاحبت یعنی مصاحبت در عمل، یا نه اگر همونجوری نگرفتی صحبت العالم و اتباعه دینون یدان الله به، که عرض کردیم اون نقل دیگه‌ای که از کمیل هست، که طبق اون نقلی که از کمیل هست حضرت اینجوری فهمودن صحبت العالمه دینون، یا کمیل صحبت العالمه دینون یدان الله به. اگر این دوتا رو به هم زمین میکنیم شاید مقصود از صحبت معلوم بشه همون متابعت دیگه. مصاحبت با عالم یعنی همراهی عالم، همراهی در عمله که قوای انسان به تبع از عالم حرکت کنه. ولی کسی کنار حضرت امیر سلام الله علیه و آله فدا است ولی تبعیت نمیکنه، این مصاحب نیست. صحبت العالم، حالا معنی اصحاب و اینا هم همینجور میگن دیگه. اصحاب یعنی کسانی که نه نشست و برخاست میکردن، که مصاحبت داشتن، متابعت در عمل داشتن. علایال در این روایت حالا یا صحبت به همون معنای تبعیت یا لااقل هر دوش با هم ذکر شده دیگه، مصاحبت و تبعیت، که تبعیت ممکنه عطف تفسیری و عطف بیان باشه، ممکنم اصلا یه امر اضافه است. کسی که نشست و برخاست با عالم میکنه و بعد در این نشست و برخاست به تبعیت میرسه، در برنامه امام اون امام حرکت میکنه، با عرض کنم دستور، با طرح امام خلاصه راه میره، از امامش تبعیت میکنه، این دین و یدان الله به. یه نکته مهمی که در این روایت هست که دین رو تعریف میکنه به صحبت العالم و اتباعه، دین یدان الله به. شاید یه قرینه ای هم که وجود داره که عرض کردم مرحوم کلینی روایت در باب فرض و طاعت العلماء آوردن، نه در باب عرض کنم صحبت العلماء. نکتهش همینه که اینجا این عالم رو معصوم گرفتن به دلیل اینکه صحبت العالم و اتباعه دین یدان الله به، که این امامه که اتباعش و تبعیت از امام عین دینه دیگه. حالا عرض کردم اگر کسی مناقشه کنه بگه نه ممکنه اینجا عالم مقصود عالم ربانی باشه، عالم ربانی هم عم از امام معصوم و شیعیان کملن، اونا هم عالم ربانی هن، مثل انبیا همینطور بودن دیگه، مصاحبت با اونا هم و تبعیت از اونا هم دین و یدان الله به. منتها روشنه در باب معصوم تبعیت از معصوم بالاصاله دینه، روشنه، ولی در باب عالم ربانی که هم از معصوم باشه تبعیتش از باب اینکه تبعیت معصومه، بلا خود او موضوعیت نداره دیگه، روشنه. اون کسی که موضوعیت داره در اینکه تبعیتش دینه و همون دینیست که خدای متعال میپذیره، اون امام معصوم علیه السلام است که حجج الهی هستن و از کنم طریق جریان امر الهی و ولایت الهی هستن، اونها تبعیتشون دینیست که یدان الله به. حالا آیا برفرمایش مرحوم کلینی رو قبول می فرمایید که این قرینه است بر این که مراد از عالم در اینجا معصومه، یا اینکه اگرم توسعه دادید، اگر گفتید کسی مثلا تبعیت از سلمان کنه این دین الهی است، این پیدا از خود سلمان موضوعیت نداره، از باب اینکه او متصل است و شیعه مثلا کامل اینجوریه دیگه. و الا خود اینکه ما بگیم عنوان عالم به ما هو عالم موضوعیت داره، ولو عالمی که معصوم نیست، علمای دیگه هم مثلا تبعیتشون دینه، این خیلی واضح نیست. و طاعته مکسبتون للحسنات. پس این قسمت رو بگذاریم. اما دین و عرض کنم عالم یعنی امام دیگه. میدونن ایشون فهمون قرینه هم داریم که حضرت میخوان بگن که در فضای این سود، فضای صدور روایت، فضای حسبنا کتاب الله دیگه، که اونو فرهنگی که گسترش پیدا کرده اینه که کتاب الهی است، ما با کتاب الهی اگر راه بریم مؤمنیم. حضرت میگن نه، باید بری سراغ عالم، مقصود از عالم عالم بالکتابه که همون امام معصومه. اونی که دین الهی است این است که انسان تبعیت از عالم کنه، و الا رجوع به کتاب بدون رجوع به عالم بالکتاب این دین الهی نیست. این بعید نیست همینجور باشه. اینم قرینه است که عرض کردم علی حال مرحوم کلینی که واضح این روایت رو اینجوری فهمیدن. این روایت هم عرض کردیم، این نقل خطبه ظاهرا مسجد بیشتر تا اون بیانی که به کمیل دارم با او سازگاره. خطبه حضرت در مسجد خوندن، اونجا به همه اعلام فرمودن صحبت العالم و اتباعه دین و یدان الله به، در مقابل اون فرهنگ. منتها اینجا از امام هم به عنوان عالم صحبت شده، شاید نکتهش همینه دیگه، که اتباع از کتاب کافی نیست. کسی که عالم بالکتابه موضوعیت داره در بندگی خدا. اما و طاعت و مکسبتون، پنج تا خصوصیت برای طاعت ذکر فرمودن. طاعت و اتباع ظاهراً با هم دیگه یه تفاوت معنایی دارن. حالا در لغت که بحث شده، اتباع یعنی تبعیت در حرکت، دنبال رویه در حرکت، این که واضحه. در مسیری که حرکت میکنه شخص دنبال شرکت کنی، چه مسیر معنوی باشه چه مسیر ظاهری، این میشه تبعیت. کسی در یه راهی داره میره، شما دنبال شرکت میکنید، به عنوان دنبال رویه، این میشه اتباع. یعنی از او تبعیت میکنید در رفتن، نه اینکه او داره میره شما هم میرید. دو تا هم سفر که توی اتوبوس نشستن با هم میرن، هیچ کدوم تابع دیگری نیست. تابع نیست، او پیشروه، شما به تبع او، چون او میرود میرید، به عنوان تبع، به عنوان اینکه به او اقتدا میکنید، تولی پیدا میکنید، و الا اتباع صدق نمیکنه. دو نفری که همراه هم دارن راه میرن، هیچ کدوم متبع دیگری نیستن. یکی باید اصل باشه، دیگری فرد در تولی به او حرکت میکنه. این میشه تبعیت. بله بله، ممکنه ابتدا بگن مصاحبن هستن، قناعت فرمودید. لذا اگر اینجوری معنا کردید، صحبت اهم از اتباع میشه. لذا این قید عرض کنم تفسیری نمیشه، بلکه واقعا یه قید احترازیه. صحبت العالم و اتباع، یعنی هم مصاحب باشی در مسیر خدا، و همین که مصاحبت به نحو تبعیت باشه. اینطور نباشه که مصاحبت العالم تو یکی اونم یکی، نه، مصاحبی که تابع است، یعنی تو این نشست و برخاست، تو این همراهی تبعیت هم میکنه. پس مصاحب و تابع این اون کسی که در مسیر پرستش خدای متعال با امام همراهه و تبعیت از امام میکنه، به عنوان تولی به امام حرکت میکنه. اگر امام یه دستوری میدن انجام میده، یا ذیل امام حرکت میکنه، نه از باب اینکه خودش هم بخواد این راه رو بره، نه، چون امام اقتدای به امامش میکنه. پس در اتباع روشنه، اینو اقتدا و دنبال روی و امثال اینا هست دیگه. بنابراین دنبال روی در حرکته، این معلوم. بنابراین دینداری یعنی همین، یعنی انسان تمام قوای خودش رو ذیل امام قرار بده و به تبع امام حرکت کنه، اما از در مقام فکر، در مقام قلب و حالات روحیش، در مقام عمل اگر تبعیت کرده میشه دینداری. پس یه عالمی است که عالم به کتاب، عالم به توحید و دین و مناسک توحیده. انسان با این امام اگر راه رفت در مسیر بندگی خدای متعال و تبعیت از این عالم کرد، البته عالمی که پیداست که معصوم هم هست دیگه، اگر تبعیت کرد، این میشه دین. صحبت العالم و اتباع دین یدان الله به. از سیره عملی، سیره قولیش، از تبعیت کن. این تبعیت هم از سیره عملی و قول امامه. ممکنه یه جایی دستوری بدن متناسب با تکلیف ماست. این همش میشه اتباع دیگه. بله؟ بله روشنه. بله همیشه صاحب معناش مصاحبت معنی تبعیت نیست. از عرض کردم مصاحبت در اعم از تبعیت استعمال میشه. صحبت ها نه نه اون میدونم، ولی احتمال اگر معنا کنه مثلا سکل قاعده سکل روایت هم عوض میشه ها، میشه محبت العالم و اتباعه، محبت امام و در ذیل محبت تبعیت کردن این دینه. این که خیلی مفهوم واضحی است، محبت عامل تبعیته، این خیلی واضحه. یعنی تبعیت قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله، این که خیلی واضح میشه حدیث. منتها یه نقل، اون نقلم عرض کردم در بیشتر با همون نقل کمیل، بیان حضرت به کمیل، بعضی از یه نقل همینو داره، درسته همینطوره که میفرمایید، ولی اگر اون اثبات بشه دیگه، عرض کردم اون نقل توحف العقول و خصال همینه، یا کمیل ابن زید محبت العالم دینون، دیگه اصلا صحبت نداره، تبعیت هم نداره. نه اسمون تصیفه دارن، صحبت العالمه یا صحبت العالمه یا محبت العالم. تا در بیان توحف اینه که و خصال یا کمیل ابن زیاد محبت العالمه، خود این محبت احتیاج به تبعیت هم نداره، چون محبت تبعیت میاره، عنایت فرمودین. بنابراین نه نسخه محبت باشه که خیلی روشنه، اگر نسخه محبت هم نباشه اینجا یا صحبت به معنی مصاحبت و تبعیت به معنی خاص صحبت نه مفهوم عامش، که در از نقل کمیل باید همین باشه دیگه، صحبت العالم دین و یدان الله، مقصود نشست و برخاست عادی که نیست، مقصود همون متابعته. و در اینجا هم بالاخره این حدیثیش مشکلی نداره، صحبت و اتباع دیگه، صحبت اگر محبت باشه که دیگه خیلی واضحه، محبت العالم و اتباع دین و یدان الله به. کسی انسان محبت امام، کسی محبت امام رو داشت و بر اساس محبت تبعیت هم کرد، این دین و یدان الله بخت. او قله دین همینه دیگه، طاعت ان تبعیت از سر محبت. حالا طاعت رو الان عرض میکنم. پس فعلا صحبت و اتباع دین و یدان الله به و طاعته مکسبت من لسان. اولا این طاعت نسبتش با اتباع و صحبت چیه؟ عرض کردم اگر اون بیانی که حضرت برای کمیل دارن ملاحظه بفرمایید، میفهمن یا کمیل صحبت العالم دین و یدان الله به، اگر انسان مصاحبت با امام کرد وارد وادی دینداری شده، دینی که خدا میپرسته این که انسان مصاحب امام باشد. بعد حضرت دنبالش اینجوری طبق نقل میفهمن تکسبه طاعت فی حیاته، این مصاحبت موجب کسب طاعت میشه، پس از آثار مصاحبت دیگه. عنایت فرمودین. طاعت هم میدونید طاعت رو سه تا قید من در تحقیق دیدم، نشد بیشتر جستجو کنم، اونی که در تحقیق است طاعت سه تا قید داره، یکی این که باید از سر تو و خضوع باشه و بعدم عمل امر باشه. اگر امر نباشه نمیگن طاعت، حکم و امری باید باشه. بعد انسان این حکم و امر رو از سر رغبت و خضوع، از سر محبت و خضوع اگر امتثال بکنه این میشه طاعت. پس در طاعت سه قید باید، حکمی باشه، امری باشه، و بعد فرمان که میاد انسان از سر رغبت و خضوع دنبال روی کنه، این میشه طاعت. اگر فرض کنید امری نباشه نمیگن اطاعت کرد، یا نه امری هست این از سر رغبت دنبال روی نمی کنه، همین که از سر رغبت نبود دیگه طاعت نیست، نمیگن مطیع است. کسی که ناچار فعلا به حرف گوش نمیده میگن آدم مطیع است. تو یعنی اتیان امر اثر رغبت و خشوع. با تواضع و خشوع اگر و با محبت اگر بود توان میگن این کار رو انجام داد، ولی اگر اثر رغبت نباشه میشه کرهن دیگه، اتیان توان و کرهن. بنابراین هم طاعته. این طاعت پیداست با معنی تبعیت، دو تا مفهومن در قرآن هم مکرر به هر دو دستور، بعضی جا هم پشت سر هم آمده که حالا در بعضی از آیات من میدیدم پشت سر هم این دو تا ذکر شدن. علی‌ای‌حال دو تا معناست، پیداست یه معنا نیستن تبعیت و طاعت که بگیم تبعیت همون طاعته. ممکنه یه جایی هم جای هم دیگه استعمال بشن، ولی مفهوم طاعت واضح غیر از مفهوم تبعیته. تبعیت یعنی در مقام حرکت کردن و سیری که انسان میکنه متولی به دیگری باشه و سیرش در تولی به او، در دنبال روی از او انجام بگیره، که ما تعبیر میکنیم در فارسی به دنبال روی. دنبال روی غیر از اینه که یک کسی داره میره شما هم راه خودتون رو با او میرید، نه، چون او میرود من به امان اقتدا میرم، این میشه دنبال روی. این یه امره. حالا اگر کسی میخواد تبعیت از امام بکنه، این تبعیت اقتضاش اینه که باید طاعت امر کنه دیگه، میشه گویا اثر اوست. تبعیت یه اثری میاره که مثلا اثرش این روایت این همینه دیگه، مونتا در روایت که مثلا صحبت العالم دین و یدان الله و تکسبه طاعت فی حیاته، اون چیزی که برای انسان به بار میاره مقام طاعته. اگر اینجوری معنا بفهمید روایت معنا میشه دیگه، صحبت العالم و اتباع دین و یدان الله و طاعته مکسبت للحسنات. حالا این 5 تا خصوصیت، اگر کسی بله نه یعنی طاعت امام دین میاره، نه دیگه طاعت میدونم مکسبتون چی، مکسبتون طاعت چیو میاره، مکسب چیه؟ مکسب دین نیست دا، مکسبتون للحسناته، دین نیست دا. بله، انسان اگر تبعیت از امام کرد این دینداریه، نه طاعت چیو مکسب چیست؟ نه، ممکنه بگی تبعیت از امام مکسب طاعت الامامه و خود طاعت الامام مکسبتون للحسناته، یعنی به دنبال تبعیت طاعت میاد، طاعت آثاری داره، این آثار طاعت رو داره میگه، ضرورتی نداره که این مکسبتون للحسن. اینات میفهمید اونجا مکسبه درسته، ظاهرش هم همینه که اگر این نوع دینداری ما رو به طاعت الامام میرسونه. اگر دینت این شد که من به کتاب الله عمل میکنم، این به طاعت الامام ختم نمیشه. اون دینداری شما رو به طاعت الامام میرسونه که دینداریتون رو بر اساس تبعیت از امام تعریف کنید. دیگرانی که دینداریشون رو بر اساس عمل به قواعد و قانون تعریف میکنن، امام درش موضوعیت نداره، محور نیست، دینداریشون منتهی به طاعت الامام نمیشه. کسی که در دینداری محور رو امام میدونه، میگه تبعیت از امام دینی است که خدا از ما خواسته، خدا خواسته دنبال این آقا حرکت کنید دیگه. به تعبیری بعضی از روایات داریم که امام اصل دینه، درست، ارسل رسول الله و دین الحق، فرمود دین الحق ولایت امامه، ولایت امیرالمومنین السلام. کسی که اینجوری نگاه میکنه میگه دینداری یعنی تبعیت. کسی تو وادی تبعیت همه قواش رو به عنوان اینکه امام دارن این واسه راه رو میرن، در تولی به امام میره، این میشه دینداری. اساس دین تولی به امام، طاعت تبعیت الامامه. اگر کسی دینداریش اینجوری بود، مکسبه این منتهی به طاعت میشه، خود طاعت آثاری داره. اگر کسی در طاعت الامام قرار گرفت، مقام طاعت مکسبت للحسنات، این موجب میشود محیط کسب حسنات محیط طاعت الامامه، و به عکس ممحات للسیئات. اگر انسان تو محیط طاعت قرار گرفت، محیط طاعت امام یه محیطی است که سیئات رو محو میکنه. خود طاعت خاصیتش اینه. اگر کسی در مقام محیط طاعت سیئات، میدونید سیئات ادامه اون تبعیت از ائمه جور دیگه، چون همه اساس سیئه طغیان علی الله و تواقیتن، و تمام سیئات دامنه اراده اوناست. کسی در دامنه اراده اون حرکت کنه دوچار سیئات میشه. حالا کسی که تو اون دامنه رفته و آلوده شده، راهش اینه بیاد تو محیط طاعت. محیط طاعت محیط تطهیره، اینا آثار طاعته دیگه. یعنی طاعت الامام آدم رو تطهیر میکنه، نه نماز خوندن. ان الحسنات یذهبن السیئات، اون حسنه ای که یذهبن السیئات صلات خلف الامامه، صلات در طاعت امامه، ولی کسی نما این که حسنات نیست که. اونی که مکسبتون للحسنات طاعت الامامه، کسی از امام تبعیت کرد، پنج تا خصوصیت اینجا برای ذکر شده، جای دیگه هم آثار دیگه هم هست. طاعت الامام مکسبتون للحسنات، اگه در مقام طاعت بود، گوشش به فرمان امام بود، همه حسنات تو این وادی به انسان میرسه. وادی طاعت وادی حسناته و وادی محو سیئاته. و ذخیرتون للمؤمنین، که انه انسان یه گردنه های صعب العبوری پیش روی خودش داره که احتیاج داره اونجا به یه امری. اون ذخیره که اون روز به کار انسان میاد، انسان از بحران ها عبور میده، این طاعت الامامه، نه نماز خوندن و روزه گرفتن. ذخیره یوم المعاد، اون روزی که عرض کنم، حالا به اون عناوینی که روز قیامت داره دیگه، یوم الحسر است، یوم الندامه، امثال اینا، اون ذخیره اون روز طاعت الامامه. یعنی یه گنجی است دیگه، آدم انسان اگه از امام طاعت کنه، این طاعت یه ذخری است برای انسان که در روزی که انسان احتیاج داره، به تعبیر دیگه گردنهای صعب الروز، یه مراحلی است که ما نیازمند به طاعت الامامی. اگر طاعت الامام نداشته باشه نمیشه از اون گردنها عبور کرد. نهایت فرمودیم اگر به امان طاعت نباشه چی؟ نه اگر به امان طاعت امام نباشه چی؟ من میدونم دینداری نماز و روزه است یا اتباع الامامه، اتباع العالمه. یک کسی علوم الهی، علم توحید و مدار حرکت بر مسیر بندگی خدا نزد اوست، در و خودش علم است، نه اینکه حالا بری تو وادی علم او با او حرکت کنی، این از کنم دین است و این مکسب حسناتی، یا نه نماز خوندن. بله اون نمازی که دستور خداست، حدود تا ولایت امامه یا یه دستور مستقل نیست؟ نه اینجور مستقل نتون اصلا و ابدا. ما نحن الصلات، نحن الزکات، مدار یعنی حدود ولایت الله، اینا حدود الوهیت صلات، خودش که مصلحتی در مقابل بندگی خدا ندارد. یه مصلحتی بوده تو نماز، خدا امتحان مخصوصا ما به این مصلحت چیزی جز بندگیه؟ مناسک بندگی است. مناسک بندگی هم مناسک تبعیت از عالمه، مناسک تبعیت از امامه. تفصیل طاعت الامامه؟ نه همه اینا از شؤون تولی و تبری هن، مفصلتن هم تفصیل تولی و تبری هن، محرمات تفصیل تبری هن، واجبات و مستحبات اینا تفصیل تولی هن. حدود فرمود حرام در قرآن، قرآن ظاهر و باطن داره، درسته؟ انما حرم ربی الفواحش ما ظهر ما بطن، یا ذرو ظاهر الاسم و باطنه رباط زیلش و مرازی. قرآن زهر و بطن داره، حلال در زهر قرآن همین حلال هست، در بطن قرآن ولایت ماست، حرام در زهر قرآن همین محرمات، در بطن قرآن ائمه جورن، تمام محرمات حدود ولایت ائمه جورن که ما باید تبری پیدا کنیم، تمام واجبات حدود جریان ولایت حق هستن که همون ولایت الله، ولایتونا ولایت الله، که ما بعد در اون وادی ولایت حرکت با امام، یعنی نماز خوندن، روزه گرفتن، شب زنده داری کردن. ان ربک یعلم انک تقوم عند من ثلث الا من نصف و ثلث و طائفه من الذين معك والذين هم اشد على الكفر رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا. اینا تبعیت یعنی این، ولا تبعیتی نیست، والذين معیت یعنی این. پس بنابراین وقتی میگیم با امام حرکت کردن با حدود ولایت امام، همه این شؤون رو در بر میگیره دیگه. طاعت دیگه فرمود اگر کسی از تبعیت به طاعت رسید، یعنی صحبت و تبعیت امام آدمو به یه جایی رسون که هرچی امام دستور میده انسان با تو و رغبت عمل میکنه. من یطع الرسول، من یطع الله و رسول، فاولای که مع الذین انعمل. خیلی مقام بالاییه، مقام تو، یعنی گوش به فرمان بودن از عمق دل. تو یعنی فرمان پذیری از سر محبت و خشوع، با تواضع انسان به فرمان امام عمل میکنه. وادخل الباب سجدانه، اینا فهم بودین. اگر این مقام طاعت حاصل شد، حسنات، انسان به وادی حسنات میرسه. وادی طاعت الامام، وادی محو سیئات، اینا آثار طاعت الامامه. بلا نمازی که طاعت الامام نیست که محو سیئات. نماز خیلی مهمه. فرمود که اصلا خود این روایت رو ببینید، حضرت فرمود اگر کسی به نمازش هم یادده ما شفاعت، یعنی طریق شفاعت ماست. انسان اگه میخواد به شفاعت الامام برسه بعد صلات، اونه که کارو حل میکنه. اناعت میکنید نحن الصلاة نحن اصل کل بر و من فران کل به من البر التوحید و الصلاة و الصیام، اینا از فروع هن. واقعا بهش میگیم فروع، اسمشو نمیذاریم فروع، از فروع ولایت هن. یه جوری گاهی ما فروع معنا میکنیم که فروع نیست، میگیم توحید اصله اینا فرع هن. ولی خودش ملاک مستقل داره. خدای متعالی ملاکات ذاتیه بوده، میخواسته ما به اون ملاکات ذاتیه بره، پس دیگه از فروع توحید نیست که چه برای توحید. خودش ملاک داره در عرض توحید دیگه. اینات میفهمم چیزی که در عرض توحید ملاک داره که از فروع توحید نیست، که هم عرض توحیده. خدا متعال فرموده بندگی منو کنید، این کارا ملاک داره، حواستون باشه ها. این که میشه تعدد خدا و هزار تا خدا ما پیدا میکنیم. توحید، خدا رو بندگی کنید، غیر خدا رو ولی حواستون باشه ظلم یه ملاک ذاتی داره و کاری با بندگی من و عصیان نداره. با صرف نظر از طاعت و عصیان، ظلم ملاک دارد، عدل ملاک دارد، نمیدونم امانتداری ملاک دارد. این که شد هزار تا خدا، که برای من هزار تا خدا درست میکنید. میگید به لوازم ظلم ذاتن باید به لوازم ظلم ملتزم باشی، یا من هزار تا خدا دارم که من باید به طاعت الله ملتزم باشم. طاعت الامام که همون طاعت الله، همه اینا ذیل اوست. همه حسنات در طاعت به دست میاد. عبور از وادی سیئات، ما تو این دنیا که زندگی میکنیم حواسمون به امام هم که باشه گاهی دامنمون آلوده میشه، چون بعد از وسط محیط دنیا و ولایت اون عبور کنیم. اونی که این سیئاتی که دامن ما رو میگیره پاک میکنه، همینطور ملازم طاعت باشه اونا پاک میشه. وادی طاعت الامام یه همچین وادی است. ذخیره للمؤمن، رفعه لهم فی حیاته. حالا اون یه سخن دیگری است که ممکنه میخواد یه امر بالاتری بگید. بگید که جمع مؤمنین هم باش به یه نقطه‌ای میرسن که یه ذخایری پیدا میکنن که روز قیامت یومند و کلا ناسم به امامهم. اینا ذخیره‌ای که برای یوم المعاد دارن چیه؟ تبعیت از امامه. چرا؟ چون خودش تو وادی قیامت گیره، یه کسی باید عبورش بده. نورهمی از آبینی ایدیم و ذخیره‌شون همین تبعیتشونه. منتها می‌فهمید این فقط ذخیره فردی نیست، ذخیره جمعی هم هست. در روز قیامت اونی که انسان به دردش می‌خوره چیه؟ و من چی عرض کنم؟ این آیه شریفه بعد از انفاق، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم. عرض کردیم قرض الحسن یعنی خرج امام کردن. کسی که امکاناتشو خرج امام میکنه در قیامت با نور امام حرکت میکنه، این ذخیره است. و الا روز قیامت عمل ما که نمیگم عمل به درد نمیخوره، عمل ما رو به امام میرسونه. تبعیت ما رو به امام، امامه که اونجا ذخیره است در واقع. اند میفهمید یوم تر المؤمنین یسعى نورهم یعنی امامهم. من با طاعت الامام به امام میرسم، روز قیامت هم امامم منو میبره دیگه. طاعته، ببینید طاعت که اصل نیست، اون امامت و هدایت اصله. طاعت ما رو میرسونه به مقامی که حالا نور امام به ما میرسه، اونه که کارو تمام میکنه. بعضیا رو این ورش میبندن، خیال میکنن بندگی ما خیلی کارمون، نه، بندگی ما طریق اتصال به امامه، رسیدن به محیط حسنات و محو سیئات و اون ذخر حقیقی که مؤمنین فردن و جمعن بهش محتاجن. وقتی جمع مؤمنین میخوان برن تو بهش، با اون ذخر میرن، از اون گردن عبور میکنن، همینه دیگه. و رفعتون فی حیاته، و در دوران حیاتشون هم براشون ترفیع درجه میاره. این بعد از موت هم براشون جمیلون بعد مماته. جمیلون شاید معناش این نیست که فقط از کنم قولون جمیل، بعد از حیاتشون هم خوش اسمشون به خوبی میمانه. این بلاک حالا من اسمم به خوبی مانه یا نمانه، این همون است که فرمود که آدم وقتی از دنیا میره عملش منقطع میشه دیگه، ولی کسی که تو وادی بلاعت امام بوده این عمل همیشه میمونه براش. این خیلی وعده عظیمی است. محیط طاعت الامام اینطوری نیست که حالا من 20 سال زندگی کردم تموم شد. کسی که تو وادی طاعته گویا علت دوام تو وادی طاعته، برکات مستمر براش میمونه. این خاصیت طاعت الامامه، عنایت میکنید؟ خاصیت طاعت الامام آدم اینجوری میفهمه تا قیامت برات مینویسن. در روایات دیدید فهمود علت این که این آقا رو همیشه بهشت میبرن، چون اگه تو دنیا بوده میخواسته همیشه زندگی کنه، همیشه بندگی کنه. عنایت میفهمید؟ کنه اون مقام طاعت الامام، اگر انسان به طاعت رسید دنبال این بود که با همه وجود دنبال فرمانه. فرمان امام هم یه حقیقتی از اونور میاد دیگه، اون امر الهی که در دست امام که مسرین الامر الله، این در مقام طاعت. مقام طاعت اون حکم و امر امام مقامی است که تمام نمیشه با موت انسان، گویا آثار و برکاتش الالعبد میمونه. این خصوصیات مقام طاعت، این 5 تا خصوصیت که آل حضرت اینجا ذکر کردن، مکسبتون للحسنات ممحاتون لس. واقعا چجوری سیئات از دامن انسان پاک میادم؟ آلوده که شده یه شستشویی میخواد. محیط طاعت محیط تطهیره. ان الحسنات یذهبن السیئات، چون میدونید حسنه هم اینجوری معنا شد، من جواب الحسنه فلهو خیر منها و هم من فزع. الحسنه معرفت الولایه و حبنا اهل البیت، از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده بود دیگه. این محبت و معرفت این چیزی است که من جواب الحسنه، این حسنه است عرض کنم. و بعدم فرمود که و هم من فزع یومئذ، این همون زخره دیگه، تو اون صحنه قیامت که یوم تسهل و کل مرزعت نم مرزعت، اون زخری که آدم رو به سلامت و برون میده مقام طاعته. در اون روایت هم بود لا والله لا یحبنا ما یتولانا عبد حتی یطهر الله قلبه، لا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا فیکون سلم لنا، فاذا کان سلم لنا سلمه الله من شدید الاذى و من فزع یوم القیامه. انعاد میفهمید این مقام تسلیم، این مقام تو، مقامی است که انسان رو عبور میده، ذخیره برای اون صحنه های سخت. و رفعتون فی ان فی حیاتم و جمیلون بعد مماته، صرفا جمیل ذکر نیست یا قول جمیل نیست، نه واقعا جمیلون. انعاد میفهمید جمیلون بعد مماته می خوام معنا کنیم، ولی واقعا این زیبایی هایی که بعد از ممات انسان هم میمونه در کسی که تو این مقام بود، هم جمال خودش باقی میمونه در عالم. این باقی موندن یعنی مقام طاعت داره ادامه پیدا میکنه. نمیدونم میتونم عرض خودم رو برسونم. این جمیل الاحدوسه از من به خوبی یاد میکنن که حالا به خوبی یاد کنن، اگه فقط این باشه که مردم میگن خوب است یا بد است، این چه قیمتی داره؟ حتی من عرضم اینه تو عالم دنیا هم ادامه پیدا میکنه انسانی که در مقام طاعته. این طاعتش آثارش میمونه، پروندهش ادامه، آثار طاعت در محیط عالم ارزم در محیط محیط دنیا میمونه. اینجور نیست که آدم وقتی در مقام طاعت بود وقتی میری تمام شد پروندت، تو همین دنیا آثار طاعت انسان میمونه. و این آثاری هم که مونه آثار جمیله. مقام طاعت امام اینطوری، محیط طاعت اگه درش وارد شدی برکاتش در همین دنیا باقی میمونه بر انسان بعد الممات. دونست که من رفتم دیگه تمام میشه، پروندم بسته میشه، فرض بکنید. مثلا اینو باید معنا کنیم که یعنی چی محیط طاعت. محیطی است که اگر در این محیط زندگی کردی بعد از مماتت هم این جمال این محیط زیباییاش میمونه، جمیلون بعد مماته. نه اینکه صرفا اگه کسی در مقام طاعت بود خوشنام میمونه. خوشنامی که به معنای اینکه مردم میگن آدم خوبی بود، خب مردم بفرمایند آدم خوبی بود آدم بدی بود. نه ها، پس ببینید یه آثاری داره، این آثار جمال عنایت میکنید، اون منظور نظر دیگه. خب الحمدلله رب العالمین، روایت تمام شد. دو سه تا روایت دیگه این باب داره که دو تاش تکراریه. روایت 17 تکراری نیست، نکاتی داره. حالا ان شاء الله شنبه بودیم هفته دیگه خدمتتون، حوزه برقرار بودون، دو تا روایت رو هم تقدیم میکنیم. السلام.